رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
در روزی که دنیا را نهاده به هر کس هرچه لایق بود داده، به بلبل ناله مستانه داده، به تابوت جبهه شاهانه داده، به شیران قدرت مردانه داده، به ما 45500 تومان یارانه داده.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 166 هست که در خدمتتون هستم و هنوز 500 تا دیگه مونده که اون 666 معروف را بگیم و بگیم برنامه شیطانیه به قول این مذهبی ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جا که هستید خوب و خوش و سرحال باشید. من رضا آزادی که تو همون پرانتزش حمید سرتیتر، یک برنامه شاد و مفرح و غم‌انگیز و گریه‌آور و تهوع‌آور و چندش‌آور براتون تهیه کردم و تهیه خواهم کرد و امیدوارم که تا آخر برنامه با من همراه باشید. از پس لرزه‌های آهنگ ساسی مانکن که 20 میلیارد تومان اختصاص دادم برای حمله و دفاع در برابر این آهنگ، خنده‌دار نیست؟ 20 میلیارد تومان. تا باز هم این جک و جونوراشون که آمدن توی تلویزیون و توی فضای مجازی و حمله کردن به این آهنگ و شلوغش کردن، تا آخوندهای جور با جور و مسخره که چرت و پرتهایی را گفتن که علم الهدا این سری سردمدارشه، و تا جغجغه نظام و التماسهای آقای نمکی که جان مادرتون بشینید تو خونه هاتون شب عید بیرون نرید، بیستو آمن لال مرده بود که اگه بیاید نیاد بیرون، ولی الان شب عید شد و دوباره رفتن تو قصه فاطمه زهرا و حسین کربلا و این صحبت ها که عشق تمساک مردم بیرون نیایید از خوناتون، وضعیت خیلی خرابه. خیلی خرابم هست، حالا به موقعش خواهیم پرداخت. و آیتم های جور و جور جور و جور جور و جور خیلی باقی مستم حسین بشکن با بزنیم که در رابطه با مکافات و بدبختی های مملکت بحران زدمونه که امیدوارم که یک هفته دیگه مونده به عید سال 1400 بتونیم از این حکومت نکبت رهایی پیدا کنیم و ایران عزیزمون در قرن 15 بتونیم بسازیم، و اینکه 25 سال پیش اینا چشم انداز 1400 داشتن، یه هفته دیگه مونده که ایران را یکی از قدرت‌های صنعتی جهان کنن، ولی خودتون میبینید که از ونزوئلا هم بدتر شدیم، یه مقداری بالاتر از زیمبابوه. بریم اولین آهنگ زیبای برنامه رو بشنویم و ببینیم، البته باید بشنویم فقط، که جناب اوحدی زحمت این آهنگ رو هر هفته میکشن و بسیار زیبا و برای بعضیا خوشایند و خاطر انگیز هستش. بشنویم و برگردیم بریم مستقیم سراغ برنامه. یک هفته دیگه به عید مونده، امیدوارم که شاد و سلامت باشید.
مثال تور مانیا تاره دلم زهم گسسته، میخوام بگیرم دامنه با این دو دست.
قبل از اینکه به ساسیمانکن و پس لرزه های این آهنگش برسیم، بریم سراغ آخوند علم الهدا که دیده که دست خیلی زیاد شده و خیلی خالیبندی و اراجیف میبافن این همکاراش و در برنامه صفحه کلاج هم هی فرت و فرت و زرت و زرت پخش میشه، بر اون شد که بیاد خودش یه به قول معروف یک روایتی، یک وحی، نه وحی که نه، روایتی یا یک حدیثی بخونه و یک نقل قولی بخونه و اینم بگه بالاخره منم سردمدار شما هستم. این تیکه رو گوش کنیم و برگردیم، بعد بریم سراغ قضیه ساسیمانکن.
نکته ای بود که هشام روش تکیه داشت که امام قابل رقابته، امام قابل مسابقه است، میشه امامو یه طرف قرار داد یه طرف هم یه کسی دیگر قرار داد، ولی حضرت امتناع کردن به خاطر اینکه این نظریه هشام باطل بشود، ولذا اول فرمودن که من شرکت نمی کنم، اصرار کرد که نخیر باید شرکت کنید. بعد دیگه حضرت وقتی که اصرار او شد که نگه فردا امام باقر تیر اندازی بلد نبودن، تیر و کمانو گرفتن، تیر اول رو که رها کردن مستقیم به دل هدف نشست، تیر دوم به چوبه تیر اول متصل شد، تیر سوم به چوبه تیر دوم متصل شد. هشام دید خب اگه همینجا حضرت بخواد تیر اندازی کنه اصلا تمام بساط جمع شده است، آبروش رفت، از اومد تیر و کمانو از حضرت گرفت. حضرت فرمودن هشام اگر من بخوام به اصطلاح 100 تا تیرم بندازم همه به همین کیفیت یکی پشت سر دیگری اصابت خواهد کرد.
بله دیگه، بالاخره دست زیاد شده، اینم گفتش که اگه از قافله عقب نمونه قافیه رو باخته، قافله عقب نمونه قافیه رو باخته دیگه، اینم بالاخره باید خودش نشون بده دیگه. و بعضی موقع با حرفای چرتی که میزنه زن مرد تو خونه با صدای بلند صدا نکنه، با اسم کوچیک صدا نکنه، با اسم بزرگ صدا نکنه، این مسائل هم هست و اینا خیلی ذوق دارن که مسئله چند همسری را انجام بدن. و یکی از همین عرازل ها و یکی از این مولتی متعجر ها همین علم الهده هستش. گفتم که یهو یادم افتاد که یک کلیپ دیگه ای دارم، یک آیتم دیگه ای دارم در تو چند همسری که یک پسرکی آمده دوتا همسر داره و ذوقشون رو میکنه و خیلی افتخار میکنه، تو اینستاگرام هم میره بالا و میاد پایین میگه نگاه کنید دوتا همسر دارم، این تو دهنم پرتقال میکنه، اون تو دهنم سیب میکنه، حالا با پشتتم تو دهنش میذارم، اون تو اونا رو نشون نمیده. این تیکه آیتم هم ببینیم بعد میرسیم سراغ ساسیمانکن، شما نگران زیاد نباشید.
سلام دوستان، خوبی؟ دوتا خانم دارم مثل فرشتن، فرشته نه فرشتهای روز زمین ها، فرشتهای تو آسمون ها، هر چی میخوام میگن چشم، هر چی میگم میگن چشم، حرف رو حرف نمیاد، به اینا میگن زن، زن زندگی. نگاه کنید، میگن پرتقال میخوام، پرتقال میاد. به به سیب، سیب میخوام، سیب. خیار سر، اینجوری خیلی خوبه، عالیه، عالی.
بله، همجوری که دارید میشنوید و دیدید، این آقا تو اینستاگرام خیلی سر صدا به پا کرده و این زنه اینجوری میکنه، اون زنه اونجوری میکنه، خودتون دیدید و شنیدید. ولی اصل ماجرا اینی هستش که میبینید الان درست کردن براش، بکنم یک کلیپ براش درست کردن و بعد میریم سراغ صحبتهای فاطمه معتمد آریا با شهاب حسینی. یک صحبتی انجام داد تو برنامه همرفیقش، من قول داده بودم که در برنامه میز مطبوعات پریشب چند شب پیش آقای خلیلی در تلویزیون اندیشه این موضوع رو باز کنم، منتها وقت اجازه نداد. اینجا حتما این موضوع رو باز می‌کنم که بحران هویت در مملکت ماست، که بسیار خانم معتمدآریا زیبا اینا تحلیلش کرده. و ابتدا ببینیم این واقعیت این آقا چیه، این که سیب بدنم فلان کنه، این تیکر رو ببینیم و مستقیم میریم سراغ اون تحلیل و بررسی خانم معتمدآریا که صحبت از هویت و این صحبت کرد.
سلام دوستان، خوبی؟ دوتا خانم دارم مثل فرشتن، فرشته نه فرشتهای روز زمین ها، فرشتهای تو آسمون ها.
ایش،
هر چی میخوام میگن چشم، هر چی میگم میگن چشم. حرف و حرف نمیاد. به اینا میگن زن، زن زندگی. بیا کنید میگن پرتقال میخوام، پرتقال میاد. سیب، سیب میخوام، سیب. خیار سر اینجوری خیلی خوبه، عالیه، عالیه.
راستشو بهتون بگم، من چند وقت پیش یه مطلب میخوندم، نوشته بود اگر بخوای به یک ملتی مسلط بشی اول هویتشون رو ازشون بگیر. چجوری هویت یه ملتی ازشون گرفته میشه که تک تک افراد توش هستن؟ وقتی که تو رو به داشتهات راضی نکنن، یعنی تو به داشتن بینی بزرگ راضی نباشی، فکر کنی شکل دیگری هست که از شکل تو زیباتره و بخوای خودتو اون شکلی کنی. وقتی که این همه موسیقی زیبای این سرزمین از هیچ رادیویی، از هیچ تلویزیونی پخش نشه، از هیچ رسانه‌ای پخش نشه و تو رو تشویق کنن به داشته‌هایی که مال تو نیست،
آریتیه،
آریاست، یعنی جعلیه. به محض اینکه تو داشته‌ها جعلی بشه، هویتت رو از دست میدی. به نظر من
زنده بود.
و وقتی اینو از دست میدی، اون وقت دیگه فکر نمی‌کنی یه نویسنده بزرگی در کشورت هست که همه جهان بهش افتخار میکنن، یه آهنگساز بزرگی در کشور تو هست که در همه جهان به اون افتخار میکنن و تو اونو از یاد بردی و تو اونو نمیبینی و بهت اجازه نمیدن که این کتاب رو بخونی، این فیلم رو ببینی، این موسیقی رو گوش کنی. نه که اجازه نداشته باشی، چیز دیگری مقابل تو قرار میدن که اون به نظر جذابتر میاد، مثل غذای مطبوع خونگی رو فراموش کنی و به فست فود علاقه‌مند بشی. خیلی طبیعه، سهل الوصول، راحت، طعم بهش زدن، ولی اون بویی که تو کوچه های تهران را میرفتی و از این پنجره ها هر کدوم بوی یه غذا میامد و تو رو محصور میکرد برسی خونه و از اون غذای خونگی لذت ببری، الان دیگه اون بو نمیاد. این طعم و این بوی خونگی از فرهنگ، از موسیقی، از ادبیات، از هویت ما گرفته شده. چرا درصد جراحی بینی یا زیبایی اینقدر اینجا زیاده؟ برای اینکه هیچ کس از این بخش رضایت پیدا نمی کنه. میگه من میتونم شکل دیگری باشم و هی میره دنبال شکل دیگری که دیگه خودش نیست.
دیگه خودش نیست.
صحبتهای جالب و قابل تأملی بود که اگر بر مملکتی، ملتی میخواهید حکومت کنید، هویت ازشون بگیرید، که این اتفاق دقیقا از بعد از شورش 57، فاجعه 57، نکبتی که وارد شد به ایران شروع شد و هویت رو یواش یواش گرفتن، به خصوص در دهه 60 که عزیزانی که یادشون هست باید بدونن که وضعیت ایران در دهه 60 چی بود و چگونه هویت سازی کردن و نسل دوم و سوم رفته رفته بی هویت شدن و الان در یک برزخ قرار دارن، نمیدونن با چه کار کنن، کجای قضیه قرار دارن. بریم یه آخوندی که خرافات را دوباره داره ترویج میکنن رو گوش کنیم و برگردیم و باقیه برام.
یک اسبهای تربیت میشه به نام زلجلا، اینا در طول سال نگهداری میشن و هر شبت که جای دیگه برده نمیشن، فقط روز عاشورا اینا از توی اون محل استبلش که استبل خاصی تو همین حسینی هست خارج میشه. الان میخواییم بریم این زلجلا ها. این زلجلا از شما مرکبم میروم اما به فکر زینبم صلی الله علیه که یا
والا اگه بگم این کلیپ 30 ثانیه‌ای رو شما ببرید توی امیگریشن کشورهای اروپایی، مثلا میگن واسه چی آمدی ایران، اینجا مثلا تو هلند واسه چی آمدی پناهندگی بدید، این کلیپ رو آقا اینو نگاه کن، بعد نگاه میکنه، بعد بگی که ترجمه کنی براش، بگی مترجمه تعریف کنی، مترجمه ترجمه کنه برای اون مامور امیگریشن، اگر جواب سیاسی بد نداد، همون لحظه پاسپورت هم برات امضا نکرد نداد، مطمئنن شما را در بخش بیمارهای روانی بستری خواهد کرد. این مملکت ماست که میلیاردها تومن حوزه های علمیه حالا همه جا میگیرن که اسب پرورش بدن، اسب زلجنان، زلجنا، زلجناف، نمیدونم هر چی که هست، پرورش بدن و فقط روز عاشورا بیارنش بیرون. شب قبلش البته میدونید که چه کار میکنن، میان اینا جوشکاری میکنن جلوی چشم اون اسب بدون اینکه اون ماسکی چیزی هستش بزنن و این برق گرفتگی تولید میشه و اسب چشماش بسیار قرمز میشه و اشک وحشتناکی میریزه. عزیزانی که جوشکاری کردن بدون اون حفاظ میدونن من چی میگم و این کار صورت میگیره، این کار یعنی مشخص شده و چند تا لو رفته، میانن بعد میگن نگاه کنید این معجزه امام حسینه، معجزه. یک سال میدن اسب بدبخت تو اون استاب بخور و بچره، هیچ گونه ارتباطی هم هیچ کدومشون نداشته باشه، بعد بیان فقط یک شب یا ده شب محرم بیان این اسب رو بیارن بیرون که بگن این اسب امام حسینه، در گریه هم میکنه. بریم سراغ یه آهنگ، یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم و بعد دیگه بریم سراغ ساسیمان کن. واقعا اصلا اینا رو ندیده بودم، فقط گذاشته بودمش که بهش بپردازم، که خب خیلی واقعا خودجوش بهش پرداختم چون اگه قبلش میدونستن چیه چرا داستان اینجوری درست نمیشد. واقعا عجیبه ها. ولی قبل اینکه بریم راست یه آهنگی گوش کنیم، ببینید این حوزه های علمیه چگونه دنبال پول و پول گرفتن هستن از حکومت.
حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی، معاون پژوهشی حوزه های علمیه، گفت حوزه علمیه هیچ بودجه پژوهشی از دولت دریافت نمی کنه، در حالی که هر سال بودجه دقیقا تحت عنوان بودجه پژوهشی به طور مستقیم به حوزه های علمیه پرداخت میشه. بودجه پژوهشی پرداخت شده حوزه های علمیه در سال 98 58 میلیارد تومان و در لایحه بودجه 1400 بالغ بر 124 میلیارد تومانه. این یعنی سالانه تقریبا 50% رشد در این ردیف از بودجه عمومی کشور. این علاوه بر اعتبارات پژوهشی سایر نهادهای مذهبی شیعه مثل سازمان تبلیغات و همچنین قراردادهای حوزه‌های علمیه با دستگاه‌های دولتی برای امور پژوهشی. با این اوصاف ادعای ابوالقاسم مقیمی حاجی معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه دروغی شاخدار و قطعاً با علم به واقعیته. حالا سوال اینجاست که حضرت حجت الاسلام از سر تقیه این دروغ رو گفته، یا ما ایرانی‌ها رو جزوی از مخالفینی دونسته که دروغ گفتن به اونها طبق عقاید اصول کافی ثواب داره؟
دنیا با من ای تا ندارد سر سازگاری، فریاد که از عشق ندارم قراری، ای عشق را با دلم می ستیزی، فریاد که از عاشقی می گریزی، ای عشق را با دلم می ستیزی، فریاد که از عاشقی می سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو، سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. عشق آخرم چشم را سرمستم از جام تو چشمانت گیر افتاده دلم در دام چشمانت میرقصم با ساز نگاه تو آسمان من شده صورت ماه تو سرمستم از جام تو چشمانت گیر افتاده دلم در دام چشمانت میرقصم با ساز نگاه تو آسمان من شده صورت ماه تو
عزیزان من ساسی مانکن در سال یه آهنگ میده بیرون ولی یه آهنگ میده بیرون یعنی از این آهنگایی که حالا من اصلا کاری بهش ندارم که این آهنگ هویت را نشونه گرفته فرهنگ را نشونه گرفته ماشاءالله عزیزانی هستن که ساعتها در تلویزیون‌های مختلف میان بهش بحث و بررسی میکنن آخرش هم هیچ نتیجه‌ای نمیرسن و خیلی جالبه ها مملکت ما داره دست میره برای یک آهنگ میبینیم ایران اینترنشنال من و تو بی بی سی این کله گنده ها کانال وان همه کانال ها یعنی هر کدوم که اسم پرتمطراقی پشتشه حالا اون ستا که دولتیه اون ستا رو من بیشتر میدارم اون باقی خصوصی ها خب هرچی دوست دارن انجام میدن میان ساعت ها میذارن ولی سراوان دارن فاجعه به وجود آمده هیچ خبری نیست و این کمک میکنه به رژیم که یه نفس راحتی بکشه یک آهنگ یک پرنستار آمده و ببینید چه سر و صدایی به وجود آمد من در برنامه میز مطبوعات سه‌شنبه گذشته میتونید در یوتیوب هم که این زیر آدرسش میره میتونید سابسکرایب کنید عضو بشید و برنامه رو ببینید برنامه فکر کنم یکی دو تا آخر برنامه من بود که میز مطبوعات در رابطه سایبری های نظام که چگونه رژیم از این مسائل استفاده بهینه میکنه و حسابی کار انجام میده دیگه حسابی خوشبحالش میشه تو این قضیه دیگه حالا اولا که بعد از این قضیه نماینده مجلس آمدن پریدن وسط و هزار میلیارد تومن یعنی هزار میشه یه میلیارد میشه نه تا صفر هزار میلیارد میشه سه تا همش اضافه کن دیگه هزار میلیارد تومن اختصاص دادن به مبارزه با تهاجم فرهنگی در حالی که در مملکت ما کسانی هستن که با 45500 تومان یارانه که اون پیر اون خانم مسن عزیز من عذرخواهی میکنم بعضی وقتا پیر زن معذرت میخوام این خانم کهنسال عزیز اول برنامه من گذاشتم شعر بسیار زیبایی خوند با 45500 تومان دارن یارانشون رو دارن میگیرن و مملکت الان یه شونه تخم شده 60000 تومان فکر کنم بریم این نماینده احمق مجلس را بشنویم و ببینیم و بعد برگردیم دوباره وعید قلیچی یه طرف زده بیرون مجری برنامه تلویزیونی یه طرف زده بیرون به اونا خواهیم پرداخت
چه که پیشبینی کردیم حداقل هزار میلیارد از این 3000 میلیارد قرار هست که به گروه ها و مجموعه های بخش خصوصی و مردمی فعال در فضای مجازی در قالب یک کارگروه به صورت صندوق در قالب تسهیلات و کمک ارائه بشه
بله هزار میلیارد تومان اختصاص دادم به این چی بگم به این امر و تهاجم فرهنگی مقابله با تهاجم فرهنگی تو کشور خودتونه تهاجم فرهنگی مقصشویی که شما مقصشویی میگید در همون کشور خودتون داره هر روز داره صورت میگیره شبکه تلویزیونی پویا حالا من نمیخوام زیاد به این قضیه برسم گفتم در برنامه میز مطبوعات جناب خلیلی در کانال اندیشه بهش پرداختم ولی اینجا حالا میشه بیشتر بازش کنی قضیه را همون شبکه پویا بچه زیر 10 ساله فکر کنم شبکه برای بچه زیر 8 سال 9 ساله این شبکه رو ساختم کارتون اینجا هم هستش نیکلودیون یا هم چیزایی هستش زپلینگ این کارالای تلویزیونی هست که فقط برای کودک نشون میده و بچه نگاه میکنه مثلا بچه در اتو دوستی مهربونی اینا صحبت میکنه ولی ببینید در مملکت ما این آقایونی که دم از تهاجم فرهنگی و مقصودی میکنن برای یک آهنگی که یک نفری خونده که حالا بد خوب زشت زیبا به ما ارتباطی نداره، شنونده باید عاقل باشه و پدر مادرها میتونن با تربیت درست بچه هاشون اجازه ندن بچه تو 3 سالگی 4 سالگی برن متن این آهنگو گوش بدن یا مثلا تحلیل کنن متن اینا، همون دینگلی دینگلیش که میزنن اون دو بچه اینجوری شروع کنه رقصیدن، این همین کفایت میکنه برای اینجا هم هستن دیگه. آهنگ میخونه دیش 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 دیش، بچه هم شروع کنه دیش دیش شروع کنه رقصیدن، اصلا نمیدونه چی داره میخونه این خواننده. حالا بماند بریم اون تیکه شبکه پویا رو ببینیم که برای بچه زیر 5 سال این برنامه کودک انیمیشن رو ساخته، بعد برگردیم محمد سرشا را سکیه پولش کنیم که آقا مدیر شبکه پویا هستش، پویا هم نونهالان پویا که چه چیزی یه رشته توییتی که نوشته به این کلوفتی در رابطه با ساسیمانکن که چه نشستید که اینو باید بگیرید اعدام کنید و بکشت و فلان کنید که دارن فرهنگ خانواده رو خراب میکنن و بچه‌ها رو دارن بدبخت و بیچاره میکنن. این تیکر رو ببینیم، این تیکه اعدام بچه را اعدام را در تلویزیون جمهوری اسلامی.
به فرمان حاکم بزرگ پوریای ولی به جرم همکاری در سرقت خراج سالانه مردم روستاها محاکمه و اعدام خواهد شد، به هوش باشید.
چه خبر تودی؟
پوریا به جرم دزدی قرار اعدام بشه.
گفتی اعدام؟ پوریا؟
پوریا قرار اعدام بشه.
فردا صبح همه شما خائنا به سزای اعمالتون میرسید، همه تون رو اعدام میکنم، قبل از همه هم پوریا رو. پوریا برای اجرای حکم آماده شو. آماده
نکشیده.
بله عزیزان، خودتون دیدید که آیا آهنگ ساسی مانکن برای یک بچه 3-4 ساله خطرناکه که اصلا نمیدونه سمیه کیه، نمیدونه الکسیس تگزاس کیه، نمیدونه چی داره میخونه، فقط اون ریتم آهنگه بچه رو به ذوق در میاره، به شوق در میاره. و اینم دیدید که به دستور حاکم بزرگ، اون موقع زمان ما میتیکومان بود، یکی اینجوری در این میتیکومان، و الان به حاکم بزرگ یک دشنه و یک شمشیر نگرفتن دستش که طرف میخوان اعدام کنن، گردنشو بتنن. محمد سرشار آقای هستش که مدیر شبکه نونهالان پویا هستش در صدا و سیما ملی جمهوری اسلامی، رشته توییتی زده که من همه شو براتون میخونم. گفته بله، در همه دنیا ارائه هرزنگاری پورنوگرافی به کودکان ممنوع است، که اگر کسی کودکان را به تماشای پورنوگرافی تشویق کند با واکنش منفی مردم و دولت مواجه می شود. من فکر نکنم تو آهنگ ساسی مانکن پورنوگرافی را تبلیغ کرد. یک هنرپیشه پورنو که به گفته عبدالرضا داوری، ایشون 35 سالشه، خانم الکسیس تگزاس، عبدالرضا داوری هم که دیگه میشناسید که ایشون مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد بودن، و ایشون اعلام کردن یک توییتی، اونم یه رشته توییتی دادن که در 100 پورنو استار دنیا ایشون در تاپ 100 نیستش خانم الکسیس تگزاس. ماشاءالله همه اینا دنبال این مسائل. من نمیدونم این فاطمه زهرا الگوشون بوده پس چجوری هست که اینا دنبال الکسیس تگزاسن. حالا بعد گفته متاسفانه ساسان حیدری مشهور به ساسی مانکن در آخرین نمایندگی خود از یک پرنستار استفاده کرده. خب استفاده کرده ولی دیده شدن رقصیده، هیچ ایراد نداره، خیلی راحت با تاپ رقصید و الانش هم فیلمش هم اومد بیرون، موزیکش هم اومد بیرون، اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی شروع کردن رقصیدن و مسئله نشون نداده، چیزی رو نشون نداده. البته یاد نمیریم که او در یک نماهنگ دیگر شبکه‌ای را در برخی مدارس کشور ایجاد کرده تا دانش آموزان آهنگاش را همخونی کنند. خب اینم از استعداد این بشره، از اون خلاقیتی که داره. آهنگ نمیده، آهنگ نمیده، وقتی میده بیرون اینجوری آهنگ میده که اصلا کلن دودمان یک حکومت متلاشی میکنه، به باد میده. بعد نمیشه، مهم نیست ما چه باوری داریم، مهم نیست ما ملحد، مؤمن، مسیحی، مسلمان، انقلابی، برانداز، چپ، راست یا هر دوگانه دیگری باشیم، مهم نیست ما ساکن ایران باشیم یا خارج باشیم، مهم این است که ایران آینده را فرزندان ما خواهند ساخت و ما باید امروز برای حفظ حفاظت از آینده دست در دست با هم با آزار جنسی کودکان تشویق آنها را از تماشای پورنوگرافی باشون مقابله کنیم و بر حذرشون داریم. از خانواده و دوستان ساسیمانکن خواستن که اینا نصیحتش کنن و از ما ایرانیان خارج کشور خواستن که شکایت کنیم و اینا برس بگیریمش و به سزای اعمالش برسونیم. این محمد سرشار زمان اینا رو داره میگه و مینویسه که همین فیلم چند ثانیه‌ای کفایت میکنه که یک رژیم مریض را نشون جهان بدید که بچه زیر 5 سال باید بشینه شمشیر به کلوفتی زغال به این گنده‌ای ببینه بعد بیاد چه کار کنه، بیاد یاد بگیره که چگونه اعدام میکنن. در کشوری ما داریم زندگی میکنیم که ایشون دم از انسانیت و اخلاقیات میزنه که ساعت 5 صبح مردم اون متهم را اعدام میکنن و مردم هم میان تماشا و بچه بغل. من خودتون بارها دیدید تو یه اعدام بزنید در ملأ عام میبینید چند صد هزار نفر دیده شده تو این عکس ها و چند ده هزار نفر بچه نشستن دارن نگاه میکنن و این مسئله نگاه میکنن. حالا بماند این آقایی که الان دم از اخلاقیات میزنه، میبینیم که این دوتا بالا را ببینید سر کلاغ حجاب کرده و کودک همسری و کودک سربازی رو داره ترویج میده و تبلیغ میکنه. اینا رو کجای دلمون به قول معروف بذاریم آقای محمد سرشار؟ شما زمانی میتونید اعتراض کنید. جدیدا هم یاد گرفتم این جرجقه نظام میاد فیلم از هلند و از کثیفکاری‌های مثلا کثافت‌ها توی خیابونای هلند و آلمان و لس آنجلس و اینا میذاره و میگه ببینید نگاه کنید غرب اینجوریه کثیفه. تو زمانی میتونی اعتراض کنی، زمانی میتونی که کشورت مثل سوئیس باشه، کشورت مثل کشورهای دیگه همه چی تهیه شده باشه برای مردمانش، نه برای 45500 تومان طرف بره توی صف روغن و صف مرغ و 45500 تومان یارانه میگیره و صف مرغ و روغن و این مسائل که واقعا دلگیر کننده است. دلگیره وقتی آدم این فیلم ها رو میبینی که برای یک مرغ هورمونی به جون هم مردم میفتن و کتککاری میکنن. و من جدیدن شنیدم که پوست مرغ کیلوی 6000 تومان، پوست مرغ رسید کیلوی 6000 تومان. کلاه که نه، عمامه‌هاتون رو بندازید بالا. من زیاد صحبت کردم، بریم دو تا آیتم ببینیم. از یه بابای هست به نام زیا، برام مهم اصلا، از یک مجریه مال شبکه افق وابسته به سپاه پاسدارانه که طنز پردازه و آمده این مسئله ساسیمانکن مسخره کرده و بعدش هم بعید قلیچ هم خوش انداخته دوباره وسط و این سری در اتو تتلو صحبت کرده. این دو تا هم ببینیم و بعد به این آقایون که الان من کلا گفتم دیگه، آقای مجریه برنامه توی که اینجوری عربده میکشی، اون شبکه پویا رو اول درش رو گل بمال بعد بیا اینجوری عربده بکش. با من باشید
سومگه، برو سومگه، برو اینجا غیرت و ناموس براشون مهم نیست سومگه، اینجا برای بچه کوچیک همه چی نشون میدن سومگه، برو، اینا براشون مهم نیستش که تو آینده چی به سر اون بچه میاد سومگه، اینا برای غیر دادن حاضرن هر بلایی سر روح و ضمیر پاک این بچه ها بیارن سامانگه، برو سامانگه، اینا دارن فطرت بچه ها رو خراب میکنن، دارن گم میزنن به دل پاک بچه ها، بچه ها رو دارن عبه میبرن سامانگه، برو سامانگه، تو با این قیافه اینجا بمونی بهت میگن امول، مسخرت میکنن، اصلا اسم سامانگه الان دیگه فوشه، برو سومیه، برو اسمت هم عوض کن سر را، خب باشه نمید بیان سومیه، اینجا با کلاس بودن یعنی این که تن و بدن تو بندازی بیرون، اینا غیرت بین خواهر برادرم دارن عبه میبرن اصلا همین
سلام خدمت اونایی که عاشقانه دوستشون دارم و حضرت عباسه ثابت کردم تو این موقعی که من یک تنه دارم مبارزه میکنم با جرثومه های فساد بیشتر علاقه بهتون دارم. آقا اول میخواستم از امیر تتلو بگم، امیر تتلو من خودم میدونم اگر پدرت زود به رحمت خدا نرفته بود، به خدا تو یکی از بهترین فوتبالیست های ایران میشود. من اینو مینویسم میدم، فقط حفظ که پدرت زود از این جهان هستی رفت، اگه سایش بالا سر بود خیلی کارا میشد و درد و برات بخوره تو کاسه سری. یک موش سلبریتی که به درد هیچی نمیخورن، هیچی آدم نیستن.
بله عزیزان، حیفم اومد که برنامه این تیکه ساسیمانکن رو با جغجغه نظام نبندمش که آمده این فیلم را، این کلیپ 28 ثانیه‌ای را 3 ساعت برنامه ساخته و یه تیکش خیلی مزخرف و مضحکه. ببینید عقل بیمار، ذهن بیمار و بیشعور چگونه یک مشت بیشعور هم دنبال خودش میکشه. فقط این تیکر رو ببینید دیگه، احتیاج به تحلیل نداره، خودتون میخندید دیگه این بابا کجای قضیه قرار داره.
که شما میبینید خانم الکسیس در ابتدای کلیپ ساسی مانکر روسری سپید داره. ای دادم بیداد، من یه عکس دیگه بزنم ببینم اصلا نیاز صحبت بکنم یا نه. دختره میدان انقلاب، روسری سپید رو چوب، خانم الکسیس. حالا یه چیز دیگه، یکی از همین بود دیگه، شاپرک شجری زاده بود که همین روسری گرفته بود. شاپرک شجری زاده کجاست؟ اومد تو میدون انقلاب یه دونه روسری سپید گرفت، بردنش کنگره کانادا. دمت گرم. این همه فعال سیاسی اینا 10 سال بعد تو ترکیه تو نوبت رفتن به کانادا و آمریکا باشن، این خانم از میدون انقلاب مستقیم رفتش توی کانادا با همین روسری سپید. الانم یعنی من نمیدونم ساسی مانکن میخواد بگه که این دختره انقلاب که خیلی بد شد که اینا که روسری سپید میذارن، یعنی این خانم الکسیس ببخشید فاحشن. اینو میخوای بگی آقای ساسی؟ یا این الان دیگه ببخشید خانم ساسی نژاد، میدونم دارید با هم همکاری میکنید، از همکارت آقای ساسی مانکن اومدی تو برنامه تبلت یه دفاعی کردی، ولی من اگه جای تو بودم میرفتم یقه ساسی رو میگرفتم، میگفتم حالا تو مثلا روسری دادی دست این دختر یا رنگ دیگه میدادی. ببین میگن عدو میشه سبب خیر، شما میخواید ضربه بزنید به خودتون هم ضربه میزنید. این خانم روسری سپید گرفته، یعنی اون دخترایی که خانم مسیح النجات شما فرستادی تو میدون انقلاب که روسری سپید بگیرن اونا فاحشن. معذرت میخوام خانم مسیح النجات، شما هم خانم رئیسی؟ اینا رو مونده بود میخواستم بگم، گفتم چند روز نگم. واقعا الان یکی به من بگه این عکس یعنی چی؟ دختره ایران که روسری سپید نمیندازن، همتون میدونید این چنتایی که روسری سپید برداشتن به دستور خانم مسیح النجات بود. الان آقای ساسی مانکن با آوردن این خانم الکسیس که روسری سپید داره میخواد بگه دخترایی که روسری سپید گذاشتن فاحشه بودن، خانم مسیح النجات هم خانم رئیسه. خب حالا اینو بگذاریم، داستاناش طولانیه اینجا.
خب دیگه وقتی مغز بیمار باشه، وقتی متوهم باشه، وقتی یه آدمی باشه که رایفی پور رو دنبال میکنه و رایفی پوری که لیسانس حسابداریش هم با 3 بار مشروطی گرفته و الان به اسم دکتر کل اینا رو داره میچرخ و اراجیف میبافه و به خورد خلق الله میده، شاگردش هم باید یه همچه آدم بی سوادی باشه. صحبت بی سوادی کردم، الکسیس تگزاس، الکسیس. حالا قول دادم به عزیزان اینجا هم در این برنامه قول میدم شنبه، یعنی شنبه ظهر که به وقت ایران 30 اسفند فکر کنم سال 9400 شروع خواهد شد، شنبه شبش برنامه لایو منو در اینستاگرام و یوتیوب ببینید. قسمت دوم سلدال لسانه، حالا یک اسمی نوروزانه باید بذارم پشتش، قسمت دومه، از بی سوادی های این بابا را 30 دقیقه دیگه انتخاب کردم و به عرضه خواهد شد و این کمپانی گلدن سایر این قضیه را ما را ساپورت کرده. گلدن سایر برادرم گلدن مایره. و ببینید دیگه یه آدم احمق روسری سفید، خب زن خودت هم قبل از اینکه وارد اینجا بشه بچه ها 10 بار قیافتش رو درست کردن، یعنی پیدا کردن توی فیسبوک و عکسش رو گذاشتن که تو خب خانومت هم روسری سفید ترش میکرده. من نمیدونم این چگونه این حرفا رو میزنه و چگونه گودرز رو با شقایق پیوند میده. یه آخوند دیگه ببینیم و بشنویم و بعد بریم سراغ یه آهنگ دیگه.
برخی از گناهکاران در قبر مارهای مسلط میشه که 99 سر داره یا 99 مار برش مسلط میشن که اگر یکی از این مارها یا ماری با یکی از این سرهاش به دنیا فوت کنه موجود زنده باقی نمیشه، بر زمین دیگه گیاهی نخواهد رویید، ولی همیشه دیگه زمین گیاهی درش.
دیدمت دلم رفت، دل تو کجا رفت که نگاهم به نگاه تو گره خورد. تو مرا کشندی تا همیشه ماندی، که همه غمای دنیا در دلم ماند. چه شده که دردی در دلم ندارم، توی تنها علتی که مشکلی نمانده. بودی آرزویم حالو برویم، این چه عشقیست که مرا به این نقطه کشانده. یادت نرود داشتنت، بوی عطر تنت، همه دنیای من از زیبا جانم. من تو را خواستمت، پای دوست داشتنت مانده، ام ماه دلم ای مهربانم. یادت نرود داشتنت، بوی عطر تنت، همه دنیای من از زیبا جانم. من تو را خواستمت، پای دوست داشتنت مانده، ام ماه دلم ای مهربان. تو دردم را دوا کردی و با عشقت صدا کردی مرا. من تو را میخواهم تا به ابد، عشق تو را در دل دارم. من تو را میخواهم، من تو را میخواهم، ای دل دارم، ای دل دارم. یادت نرود داشتنت، بوی عطر تنت، همه دنیای من از زیبا جانم. من تو را خواستمت، پای دوست داشتنت مانده، ام ماه دلم ای مهربانم. یادت نرود داشتنت، بوی عطر تنت، همه دنیای من از زیبا جانم. من تو را خواستمت، پای دوست داشتنت مانده، ام ماه دلم ای مهربانم.
با برنامه 166 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و از هر چی که بگذریم سخن کرونا ناخوشتر است. کرونایی که تمام دنیا واکسن را الان یکی دو ماه شروع کردن، از ماه ژانویه و بعضی از اواخر دسامبر شروع کردن، ولی به ماه مارس رسیدیم و ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم و فایزرهایی که آمدن خودشون زدند و فایزر و مدرنا رو ممنوع کردن و اینا هنوز اندر خم یک کوچه هستن که بگیرن نگیرن، بشه نشه. و واکسن روسی خریدن که خود مردم روسیه 60% گفتن که ما واکسن روسی رو نمیزنیم. و یک فیلمی هم در فضای مجازی پخش شد، در فضای مجازی یک دکتر که واکسن روسی زده بود، متاسفانه وضعیت خیلی نابهنجار نافر می داشت، حالا من کلمش رو یادم رفته که بگم، و در بستر بیماری و اکسیژن اینا بهش وست کرده بودن. این از این. چین هم 250,000 واکسن اهدایی داده به اینا و ازشون تعهد گرفته که اگر اتفاقی افتاد خونش پای گردن خودتون، مثل کسانی که اول میخوان بکنن این کار رو انجام میدن. از بستگانشون یک امضا میگیرن که اگر زیر عمل فوت کردی به ما ارتباط دیگه نداره. حالا آقای نمکی وزیر بهداشتی که خامنه‌ای را پدری مهربان نامید، ایشون صداش در آمده جیغ و داد و حوار حسین که من نمیدونم با چیکار کنم. این دوتا آیتم رو ببینید و آیتم بعدیش خیلی جالبه که التماس میکنه مردم خونه باشید. همون قضیه که بهتون اول برنامه گفتم، نزدیک عیده، مردم میخوام بزنم بیرون. یعنی اصلا کلن چیزی به نام کرونا یا اصلا کلن نتونستن کنترل کنن. و خبر دیگه هم شنیدیم که به خاطر مسئله کرونا میزبانی را دوباره از باشگاه‌های ایرانی گرفتن، از جام قهرمانی باشگاه آسیا، لیگ قهرمانان میزبانی را گرفتن. و همچنین صحبت اینه که میزبانی مقدماتی جام جهانی که سه بازی ایران میزبان هستش و قرار به صورت گروهی در یک کشور انجام بشه، اونم دارن از ایران میگیرن و دارن به بحرین میدن به اسم کرونا، تحریم و این صحبت ها. این اداره مملکته که میبینید که دست از پادراستر اینا میرن و برمیگردن، ولی خب خیلی پر رو هم دیگه. این آقای نمکی که اینجوری الان داره زجه موگه میکنه، همین کسیه که میگه که کشورهای غربی از الگوی ما الگو برداری کردن، میگن شما دیگه کی هستید، پس شما اصلا کولاد کردید، در حالی که هنوز یک واکسن هم اینا نخریدن. واکسنایی که دادن روسیه و چین بیشتر واکسنایی هستن که میخوان تست کنن روی مردم همیشه در صحنه و مظلوم متاسفانه ایران عزیزمون. این دوتا آیتم رو پشت سر هم ببینیم و بریم سراغ باقی ماجرا و قضیه جمعیت امام علی که یک ارگانی بود که پول جمع میکرد و کمک میکرد به کودکان بی‌بضاعت، کودکان کار. بسنش.
خب تا کجا باید همکاران من تاوان ندانم به کاری بقیه رو بپردازم؟ چه گناهی کردیم ما بعد از 13 ماه که هی باید موجی داد بسه، موج رو بشکنیم شهید بدیم؟ من خدا شاهد داغ این شهدای سلامت داره جزغالم میکنم، نابود کرده منو این نابترین بچه های نظام سلامت رو من از دست دادم توی مدت. داغی برای هیچ فرماندهی بالاتر از این نیست که افسران ارشد و سربازانش یکی یکی نفله بشن، اون هم خیلی وقتا به دلیل ندانم به کاری و سهلنگاری دیگران. من وزیر خبر ندارم کی میاد از اون ور، کی میده از اون ور بیرون. فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشور خونه. برای چی وزیر بهداشت، برای چی میخواین؟ این درد، درد بزرگیست. ویروس، ویروس مهاجمیست. فکر نکنید انگلیس یکی از ساختارهای ضعیف نظام سلامت جهان رو داره. انگلیس یکی از نظامهای بسیار مقتدر رو حداقل 200-300 سال در دنیا داره. آلمان کشور کمی نیست در مقابل مسائل بهداشتی درمانیش. به زانو در اومد. نه گستردگی اقلیم ما رو دارند، نه کم پولی و کم بضاعتی اقتصادی ما رو دارند. هی داریم فریاد میزنیم بابا اپیدمی گرفتارمون میکنه، چرا گوش نمیکنید؟ چرا من وزیر بهداشت نباید بدانم هیئتی داره میاد از فلانجا داغ و داغ بگیرن به فرمان بگیرن بگیر اومد، مثل اینا که دم تنور سنگکی بایستادن؟ آقا اینجوری که نمیشه مملکت داره کرد. چقدر باید من فریاد بزنم؟ چقدر باید بگم؟ چقدر باید شرمسار پرسنل خودم بشم در این نظام سلامت؟ چقدر باید خجالت بکشم از این پزشک و پرستار و علوم آزمایشگاهی و
اولا من به عنوان وزیر تقاضا کرده بودم که ما این بحث سفر رو امسال، همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، واقعا این بحث سفر رو ما منتفی کنیم و از مردم تقاضا کنیم که مردم کمک کنند، همراهی کنند. گرچه این روزهای سخت بر مردم گذشته، گرچه در این آپارتمان‌ها و فضاهای محقر خسته شدن، گرچه از عدم دید و بازدید یک قوم بسیار عاطفی که همواره با هم در آمیخته در طول تاریخ مهمانی ها و دورهمی های دلگرم کننده داشته، این رو پرهیز کرده، خریدش رو کنار گذاشته، دیدن بزرگترها رو به هر حال ازش محروم شدن هر دو طرف، نوه ای در آغوش پدر بزرگ و مادر بزرگ با مهربانی نتونسته آرام بگیره و همه اینها به حال مردم رو به گونه شاید مشتاق‌تر از قبل کرده باشه که یک آرامش خاطری پیدا کنند و سفری برند. اما من مطمئنم همین مردم عزیز وقتی می‌بینند که هر آمد و شد یعنی افزایش خطر ابتلا و مرگ و میر و نفس‌های تنگ، حتما راضی میشن به این ماندن در حداقل محل زندگی خودشون، حالا اگرم در یک محدوده جغرافیایی تنگتری عیاب و ذهاب کنن، ولی در دقل ویروس موتاسیون رافته رو از گوشه ای از کشور به گوشه دیگه نمیبرن.
جالب نیست وزیر بهداشت نمیدونه چه اتفاقاتی در دور و برش میفته؟ وزیر بهداشت وقتی میره داخل کابینه رئیس جمهور به آدم حسابش نمیکنه. وزیر بهداشت کسیه که نمیدونم این دولت‌های موازی که خامنه‌ای درست کرده قرار بود 4 تا فقط وزارتخونه رو خامنه‌ای تحمیل کنه به حکومت و به دولت‌ها. وزیر اطلاعات بود، وزیر آموزش پرورش بود، وزیر نفت بود و وزیر جوانان فکر کنم. ولی متاسفانه تمام وزارتخونه ها رو خود خامنه‌ای معرفی میکنه و میگه اینو بذارش. و این آقا در کابینه دولت روحانی اصلا محلی از اعراب نداشت، روحانی هم قبولش نکرد ولی تحمیلش کردن. یه بچه بسیجی بود که شد دکتر و بعد وزیر بهداشت هم شد و به این صورت هم داره زجه مویه میکنه و این بدبختی ها را داره. قبل از این که بریم سراغ جمعیت امام علی، یه آخوند براتون میذارم که میگه میدید مشکل چیه، بدونید مشکل چیه.
ایران همیشه هشتمون گروه نوع اینه که علم اقتصاد شیکاگو، علم اقتصاد فریدمن، علم اقتصاد کلاسیک یا نئوکلاسیک پاسخگوی ایران نیست. این معناش این نیست که از اون تجربه استفاده نکنیم. ما باید جا اصلا نوع
با توجه به نیازها و خصوصیات خودمون
و خصوصیات مردم
یه چیزای اینجا قابل اجرا نیست.
اصلا مردم ایران یک ویژگی‌هایی دارن در تولید، در مصرف، در کار، در
این قابل انتباق نیست.
قابل انتباق نیست.
کاملا درست.
و اینو ما کار نکردیم. یعنی ضعفی که به نظر من در دانشگاه‌های ما هست اینه که دانشگاه ما همون علوم اقتصادی و در واقع پارادایم های اقتصادی مختلف رو میان آموزش میدن. مثلا در دانشگاه شریف اقتصاد نئوکلاسیک آموزش داده میشه، در دانشگاه تهران اقتصاد کلاسیک آموزش داده میشه، در مثلا دانشگاه شریف یک علم اقتصادی اینا تدریس میشه. بعد دانشجو و استادی که حتی فول پروفسور هم شده در علم اقتصاد نمیتونه مسئله
مشکل موجود
اصلا نمیتونه پیش بینی کنه، تورم رو نمیتونه پیش بینی کنه، بحث بورس رو، چون تحقیقات ناظر به انسان ایرانی نیست و علم ناظر به فکته، علم ناظر به ارزش ها که نیست، علم ناظر به واقعیت های خارجی است و واقعیت خارجی ایران رو باید بشناسه تا روابط اقتصادی رو درست تشخیص بده.
بله مشکل اینجاست که 3 آخوند دوزاری که سر قبرات در زمان شاه فقید بنشستن و نکیر و منکر تو صورت مرده بدبخت میکردن آمدن در تلویزیون برنامه لایو و در طور اقتصاد نئوکلاسیک دارن صحبت میکنن. ازش بپرس نئوکلاسیک را بنویس اگر تونست. این جوک همیشگی من همیشهش فکر کنم دیگه برای شما دیگه خیلی سخت گوش کردنش. بعضی میگن حال اونو به هم زدید، به طرف میگن از چه شهری خوشت میاد، میگه قسطنطنیه، میگه اینو بنویس، میگه غلط کردم قم. حالا دقیقا مثل ایناست، بهشون بگو آقا اینو بنویس. نمیدونن چی باید بنویسن، نئو رو احتمالا نمیدونن چگونه نوشته میشه و چگونه مینویسن. این وضعیت حال حاضر مملکت ماست که به اینجا رسیده که وزیر بهداشتش میاد زجه مویه میکنه. یک جمعیتی، یک گروهی، یک ارگانی به نام جمعیت امام علی حدود 15 سال در ایران افتتاح شد، کار کرد برای بچه های بی‌بضاعت، کودکان کار، خانواده ها. و من خودم یکی از افرادی بودم که خیلی کمک کردم از اینجا، پولایی که بچه ها به دست من میرسوندن خودم داشتم میفرستدم به اون جمعیت. و یکی دو بارم قرار شد که من به خاطر کودکان کار یک مستند بسازم. همین عزیزان گفتم ما نمیخوام مسئله رو سیاسی کنیم، لطف کن نه مصاحبه میکنیم نه فیلمی در اختیارتون میذاریم، اگه کمک میخوای کنی دست درد نکن. و هیچ گونه مشکلی هم نداشت تا اینکه شنیدیم که در یک جمع خصوصی مدیر این جمعیت امام علی حرفایی میزنه در تو قاسم سلیمانی که رژیم بر نمیتابه و متاسفانه کشوندنش به دادگاه، به غلط خوردن انداختنش این بنده خدا رو. و بعدش هم هفته پیش شنیده شد که جمعیت امام علی رو بستن. پشت بندش یه جمعیتی است به نام جمعیت امام رضا که همسر قالیباف میگن همه کارشه که هیچ کاری هم انجام نمیده، فقط داره پول میگیره، از دولت هم داره کمک میشه و میگن یکی دلایلش اون بود. ولی دلیل اصلی که میگن بستنشه که همون قضیه بود که میگفتن با موساد و از این استخبارات عربستان و CIA و FBI و اینا کار میکرد، چیزایی که میبندن بهشون. و دلیل دومش هم این فیلم بود که الان براتون میذارم، فکر کنم در زلزله معذرتم سیل بوده، فکر کنم کمک‌های شایانی کردن و این دلیلی بود که ولرف حکومت رو بر نتابید و بستنش. به همین راحتی که یه آخوندی بیاد بگه مشکل اینه که ما اقتصاد نئوکلاسیک داریم تدریس میکنن اساتید و بچه‌ها دارن یاد میگیرن، این اقتصاد رو باید اسلامی بیاریم و اقتصاد اسلامی هم اینه که اون چیزی که ضد ما هستش باید ما ریشه بزنیمش و ببندیمش.
زندگی میکنن بچه‌ها بعد چند روز بعد سیل هنوز غذا ندارن، هنوز محلی برای اسکان ندارن، تو گل دارن، تو مخروبه ها دارن زندگی میکنن. دیگه فیلم های غذا و لبنان رو به ما نشون ندید، دیگه نمیخواد به ما بگید از سوریه شدم بترسیم، اینجا سوریه بدتره، اینجا غذا، همه چیز ما رو میبرید میدید به غذا و لبنان. به خدا که بدتره،
خدا به سوریه بدتره،
این وضعیت مردم
نده.
چند روز سیل اومده، آقایون سردارای سپاه خبر دارید؟ نه. آقای خامنه ای خبر داری وضعیت مردم رو؟ اومدی خونه مردم رو دیدی؟
آقای مسئولین که حاقت کاغ نیاورو بشینی دسته یه وضعی ما بکنه.
آقا سلام، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید.
میشه از شما سوال کنن چند ساله دارین آش درست میکنین و به مردم عرضه میکنین؟
بفرما.
چند ساله؟
چند ساله؟ خودمون چند سال میام.
چند سال آش داری درست میکنی؟
سالها.
چند سال مثلا؟
بعدن 7-8 ساله.
خودت هم آش دوست داری؟
آره.
تالخ شده آش نخورده و دهن سوخته بشی؟
چرا؟ سوخته میشه. اگر آش داغ که بخوریم نظرم سرد بشه دهنت رو داغ میشه.
دهنت میسوزه.
آره میسوزه.
خدا نکنه. آقا داریم در مورد همین ضرب المثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟
آش اگه سرد نشه گرم گرم بخوری به چه فایده؟
آقای آش فروش، ما داریم در مورد این ضرب المثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟
آش نخورده دهن سوخت؟
آره. نه، آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟
آش داغه، هنوز گرمه، گذاشتی دهنت دهنت میسوزه.
دورین برگرد. آقا ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟
با آش میگم داغه، دهن تو چی جور قاشقی که میذاری تو دهنت میسوزه دهنت.
آقا خودش آش فروشه، شما خودتون آش فروش هست؟
نه آش فروشم آقا بیرونه، من کارگرم.
من میام برنامه براتون گذاشتم که مزاحی بشه یه مداری اون تلخی را بگیره، تلخی برنامه را بگیره، درست ببخشید من باید بالانس کنم تو این قضیه و یهو از اون جمعیت امام علی رفتم توی آش رشته و آش سوخته و دهن سوخته و آش نخورده و دهن سوخته. امام جمعه دورچه رو یادتونه که هفته پیش براتون گذاشتم و صخره نوردی رو حرام اعلام کرد، ممنوع کرد و بس درش را و کسی اجازه نره صخره نوردی کنه ولی کوهنوردی میتونه انجام بده. حالا یک عزیزی از بیمارستان دورچه، یکی از بیمارستان‌های در دورچه که یکی از فکر کنم بخش‌های شهرهای کوچکی در اصفهانه، یک آیتمی ته یک راپورتی تهیه کرده، ببینیم و بشنویم و بعد دیگه ببینیم آقای امام سر دورچه، امام جمعه دورچه کلا اون امامش میکشه بالاتر یا بازم دنبال صخره است که حرام اعلام کنه.
سلام، اینجا اصفهان، این گزارش میگیرم برای گزارش کردم من تو شهرستان دورچه. این وضعیت بیمارستانه چطور؟ این اوضاع کرونا این وضعیت رو تختیاشه. بهداری شهر دورچه آخر ترمینال، متاسفانه پزشکای اتصابن نیستن. اینم وضعیت بیمارستانه، میبینین که حالا یه تعداد اومدن شلوغ، یه تعدادی هستن، یه تعدادی ویل کردن رفتن، پزشک نیست و این از وضعیت اصفباره این بیمارستان. بعد همین جای اینجا دورچه هست که واسه سعی نورد و فتوا میدن که نباید زن بیاد برا سعی نوردی و مجرم میشناسند، دو سوم جمعیتش هم مسلمونه. این وضعیت شهر دورچه. از امام جمعه خواهش مندین نخواد جلو این کارا رو بگیره، بیاد به این بیمارستان برسه که مردم به درد سر نباشن. این وضعیت بیمارستان شهر گوش.
بله عزیزان، یه آخوند براتون آوردم که ولایت فقیر سکه یه پول میکنه و به قول معروف تری توش میزنه که اصلا نمیدونن چجوری جمعش کنن، دست به دست هم داره میگرده. گفتم تو این برنامه اصلا جاشه که اصلا بهش پرداخته بشه. آخوندی آمده و داره، خودتون بشنوید و ببینید دیگه، من دیگه هیچی نداره، اینا فقط یک مش بیشعور، یعنی فاجعه است. مملکت ما دست ایناست، 43 ساله و اینا هی هارتر و هارتر و هارتر میشن و جوون قشر جوونشون هم که به قول خودشون دکتر و مهندس بهشون میگن، دکتر البته دکتر اینا فقه و اینا بهشون میگه، اونا بیشورتر از اون فسیلاشون. ببینیم چه گندی زد به ولایت فقیه و بعدش بریم سراغ اول. اینو ببینیم.
صدا نکنین، به خدا این کارها ریش خودتونو میزنین. نکته آخر من همین باشه که حالا نمیدونم، شاید ایشون بعدم بگن چرا چنان، البته ایشون میدونم. و در این 3-4 سالی که حالا در این شهرستان امام جمعه هستم، بنده اکثر صحبت‌های ملیت رو گوش میکنم، بیشتر پیام‌های تشکرم برای ایشون فرستادم، خودشونم میدونن. ولی این معنیش نیست که هرچی حالا یا داغ بودین یا ناراحت بودین یا کسی پندتون داده، مثل آقای کسی گفت من پندش دادم، بگو من سرهنگ نیستم چنین چنانم. جا خودتون رو بدونین، قبر خودتون رو بدونین. میگن حاتم طایی که معروف به سخاوتمندی، یه برادری داشت، کم داشت، خدای حسود بود، میخواست معروف بشه. این میرفت روزها گاوی شطوری مرغی حالا هرچی داشت میکشت و نهار شام صبحانه میداد. مردم میگفتن، میگفت من برادر حاتمم، میگفتن ای خدا خیر حاتم بده که همچین رای پیش پاد گذاشت. دیده هر کار میکنه به اسم حاتم تموم میشه. گو این که نشد، ما شام بدیم به اسم حاتم تموم بشه. رب بلا نسبت سر چا آب زمزم ایستاد، بون کرد و ادرار کرد تو چا آب زمزم. بعد گفتن فلان فلان شده، چرا تو چا آب زمزم ادرار میکنی؟ مقدس ترین جاست. گو من دیدم هر کار بکنم معروف نمیشم، گفتم اینجا ادرار کنم معروف میشم. ببین آقا و آقایان، خانم ها، مردم، ولایت فقیه چاه زمزم انقلابه. نیروهای مسلح جوشیده از این چاه زمزم هست. از این چاه زمزم مقاومت لبنان جوشید، از این چاه زمزم مقاومتی جوشید که امریکا امروز جرأت نمی کنه. دیدین سه کشور همین دیشب جرأتی که قطعنامه صادر کنن ندارن. تو این چا زمزما ادرار نکنین، اگر میخوای معروف بشین برین جا دیگه ادرار کن. تو چاهای زمزم انقلاب ادرار کردن بی آبرویی خودتونه. خود دار.
ولی با من نموندی، غم عشق و توی چشمام چرا هرگز نخوندی. یه روز گفتی با من قهری، روز بعد کردی آشتی، زیر حرفات زدی آخر منو تنها گذاشتی. گفتی آفتاب به تابیرم، گفتی رگ بار برات باریرم، با هر سازی زدی رقصیدم پس کن دیوونه. گفتی تنهام کنارت موندم، گفتی برو رفتم نموندم، دیگه باور بکن باموندم پس کن دیوونه. چشات آسمون ساختم، شاید این شد که دل باختم، مگه میشه فکر تو از سر کرد بیرون دیوونه.
هی با خودم رویا باختم، این شد که دل باختم، کی میتونه مثل من اینجور آخه عاشق بمونه. گفتی آفتاب بهت تابیرم، گفتی رک بار برات باریرم، با هر سازی زدی رقصیدم پس کن دیوونه. گفتی تنهام کنارت موندم، گفتی برو رفتم نموندم، دیگه باور بکن باموندم بس کن دیوونه. با چشات آسمون ساختم، شاید این شد که دل باختم، مگه میشه فکر تو از سر کرد بیرون دیوونه. ای با خودم رویا باختم، این شد که دل باختم، کی میتونه مثل من اینجور آخه عاشق بمونه. بیا بابا صدام بکن، توی چشمام نگاه کن، ببین من عاشق تو هم، عشق منو باور کن، حتی اگه سخت برات گذشته رو رها کن. بیا باباز با من بمون، از نو باورم بکن، از نو باورم بکن، از نو باورم بکن، از نو باورم بکن، از نو باورم بکن.
مطمئنن شنیدید که به جرم گرانفروشی فلان مغازه بسته شد، به جرم تخلف فلان فلان مغازه بسته شد، به جرم بی‌حجابی مغازه بسته شد، به جرم بدحجابی مغازه بسته شد، به جرم ترویج فرهنگ قلب مغازه بسته شد، ولی به جرم ارزان فروشی تا حالا نشده بودید که مغازه‌ای بسته بشه، ولی بسته شد. در این حکومت مغازه ارزان فروشی هم داریم که می‌بندنش. این تیک این آیتم رو با هم دیگه ببینیم، بعد بریم سراغ حاج محسن رضایی، کاندیدای همیشه در صحنه که آمدن وسط و یک سری چرت و پرت ها گفتن، فصل انتخابات دیگه، به اون خواهیم پرداخت.
سلام، اینجا یزد، بلوار پاک نجات، کوچه روبروی جایگاه تعاونی رجا، پمپ بنزین رجا و جنب سازمان تبلیغات اسلامی. تو این کوچه یه سوپرمارکت بود که بسیار با انصاف بود تو این وضعیت کرونا و بعد اقتصادی، قیمتش نسبت به همه جای دیگه مناسب تر بود و متاسفانه مطلع شدیم که به علت ارزان فروشی و ازدحام جمعیت از طرف اداره محترم بهداشت کلم شده. ولی که واقعا جای سواله توی این وضعیت که رحم و مروت با آدم ها خیلی کم شده و همه فکر منفعت خودشونن، یه همچه آدم هایی وقتی پیدا میشن چجوری با عناوین مختلف جلوی کار گرفته میشه. واقعا جای
شما باید امشب همراهی کنی منو.
جدی؟
آره. شما فقط من کلماتی که میگم شاید باید خیلی طناز نه نه بگی.
نه نه
قشنگ
با... نه نه
نه نه
نه نه
آره خدا به دادم برسه. از سخن رو شروع میکنم از این بزرگ عزیز که خیلی دیگه خیلی بیا دستم رو بگیر.
نه نه
قشنگ بگو.
نه نه
بیا دستم رو بگیر.
نه نه
پس نبزم رو بگیر.
نه نه
اگه من بگیرم
نه نه
جور بگیرم شم بگیر.
بیا دستم رو بگیرم، پس نبزم رو بگیر.
نه نه
اگه من بگیرم بد جور میگیرم. اگه من بگیرم بد جور میگیرم.
مال عمو جلال بود، مال خدا بیاور زده
آقا گناهش.
بله، فصل انتخابات شروع شد و سعید محمد سردار، سعید محمد شروع کردن به سردار، سعید محمد سردار، سعید محمد آمد، که این یارو جرجقه هم خیلی داره تبلیغش میکنه شروع شد که میخوان وارد صحنه انتخابات بشن. محسن رضایی که از زمانی که من بچه بودم این کاندید ریاست جمهوری بوده تا الان، که یک دوره فقط من شنیدم که همسرشون شناسنامهش رو قایم کرده بوده که نره ثبت نام کنه، باقی دوره همیشه میاد در ثبت نام آخر هم دست از پا دراستر بر میگرده و ایشون حالا الان آمدن وسط، مثل محمود احمدی نژاد آمدن وسط و حالا دارن یک سری افشاگری ها و یک سری مسائلی رو انجام میدن که دل مردم رو به دست بیارن. این کارهایی که دیگه نخنما شده ولی بازم برای گول خوردن مردم کفایت میکنه، چون شادروان فریدون فرخزاد گفت مردم ایران گرسنه نیستند چون روزی چند وعده گول میخورن. دقیقا همین حالت هم داره. ولی برای محسن رضایی فکر نکنم مردم تره خورد کنن. این دو سه تا آیتم رو ببینیم. محمود هم یه سری حرفای چرت و پرت هم زده. محمود احمدی نژاد این سه تا
کسانی هستن در کشور ما به نتیجه رسیدن هر 4-5 سال یه اتفاق میفته، نباید پولاشون رو در تولید و سرمایه گذاری بذارن، یه جایی مثل تو بانک، تو حسابای دراز مدت پولاشون رو بذارن توی بانک، هر 4-5 سال یه اتفاق میفته پولا رو در بیارن، سری برن همونجا، مثلا ارز قیمتش افزایش پیدا میکنه، زمین قیمتش افزایش پیدا میکنه. اینا به نتیجه رسیدن دی تو این 40 سال به نتیجه رسیدن هر 5-6 سالی یه اتفاق میفته. من اینا رو میگم چتبازای اقتصادی که حاضر نیستن بیان تولید و سرمایه گذاری کنن و پولاشون رو توی بانک میذارن. اینا خیلی زیادن، ولی حدود تقریبا 100 خورده نفر، 150 نفر هستن، بالای 1000 میلیارد تومان دارن. اگه بخوایم بگیم بالای 100 میلیارد تومان که شاید به 1000 نفر هم برسن. من عمده رو گفتم توی صحبت‌ها، گفتم اینا از کسانی هستن که بالای 1000 میلیارد تومان دارن. اینا کارشون اینه، این پولا رو نگه می‌دارن آماده تو بانک، سود بانکی هم می‌گیرن، 20% 25% می‌گیرن، پولشون هم اونجا امنه، مالیات هم که نمی‌دن که. اینا منتظرن یه اتفاقی که میخواد بیفته چتراشون اونجا پیاده میکنن. متاسفانه اینا زودتر از دولتی ها میفهمن که 6 ماه دیگه چه خبره. یعنی اینا آدم هایی هستن که تجربه کردن، لذا قبل از اینکه وزیر مربوطه مثلا نرخ سود بانکی رو بیاره پایین، 6 ماه قبل اینا میفهمن، لذا آمادن که کجا بیان؟ اونجایی که میخواد قیمت افزایش پیدا کنه. اگه بورس میان تو بورس، اگر طلاس میرن تو طلا، اگر زمینه میرن تو زمین، اگر فرض کنیم مسائل ارزیست میرن توی ارز. اون ابتدای کار ارزان میخرن، بعد سر فرصت که قیمت ها رفت بالا، اینا وقتی اینو میفروشن ظرف 6 ماه ثروتشون دو برابر میشه.
یعنی برای اداره دهه پنجم تکرار دولت‌های گذشته یه سم مهلکی است که کشور رو با خطرات بزرگ مواجه میکنه. ما نمیتونیم دیگه دولت‌های گذشته رو در آینده تکرار کنیم، مشکلات جدی به وجود میاد. دو تا مسئله مهم ما در این دهه پنجم داریم. یکی این که مشکلات مزمن شده از جمله اقتصاد رو پشت‌سر بگذاریم، دوم این که پایریزی آینده رو با تو همین 8 سال داشته باشیم. خب برای این که ما بتونیم این دو کار مهم رو انجام بدیم، حل مشکلات مزمن اقتصادی و مسائل فرهنگی و سالمسازی این گذشته و پایه‌ریزی برای آینده، حقیقتاً دو تا وزنی خیلی بزرگ، دو تا کار عظیمی است که ما باید در حقیقت باش مواجه بشیم. ملت ما، دولت مردان ما، بخش خصوصی، بخش عمومی، ایرانی‌های داخل کشور، خارج از کشور، ما رو در یه وضعیت سرنوشت ساز این دهه قرار داده. یعنی دهه سرنوشت ساز کشور.
الان جوری شده تقریبا مردم کناره. خب به مرور احساس مسئولیت اجتماعی هم تضعیف میشه. تقریبا بعد بازگشت کنیم میدان برای توده های مردم باز بشه، بیاندیشن خودشون رو صاحب کار بدونن. مثل اون روستاییه نشه که به این وزیر گفتش که آقا برو خودت میدونی مملکت خودت. اینجوری بشه میگه دولت و آرچات کارمندش به چیکار میخوام بکنه؟ من کرونا رو میزن گردن مردم. آقا شما 2 ماه مردم داد میزدن کرونا اومده تو دنیا، شما گفتین آخه تو ایران نیومده. قاطع تا چهارشنبهش میگفت نیومده، تا سه شنبهش نیومده. بابا آخه من یه تریلیه که متوجه بشه اومده یا نه. یه جوری میگه تریلی. بعد یه هم میاد میگه بله متاسفانه اومده قومو گرفته گیلانو گرفته که یه شبه. تمرکز قدرت، تمرکز ثروت، این پدر ملت رو در آورده. حال بازش کنی، سه مردم مشارکت کنن، مردم تصمیم بگیرن، مردم نظر بدن. به خدا هیچی نمیشه. بعضی انقدر میترسن، ترس اصلیشون اینه که اگه مردم آزاد بشن اینا رو دیگه انتخاب نمی کنن. اما اینو نمیگن، یا مردم آزاد بشن فساد بشه. آخو مردم آزاد بشن من انتخاب نکنن، من تردید ندارم صد برابر بهتر از من هست. بدی خودشون هم خواهد مثلا ما میخوام رای بدیم دنبال چی هستیم؟ بدی خودمونو میخوام رای میدیم؟ خب برای ملت هم همین هم دیگه. تازه همه ملت بیاد وسط کار، اگه یه درصدی هم ذهنیت نادرستی داشته باشه تو دریای ملت هضم میشه.
امروز هم ماها قدیمی ها خیانت کردیم، ولی نذار که همه چیزا بگم تو دلم. امروز نسل یه جوونی نیست. چه جوون دلخو که تو الان میبینی؟ تو یکیش در بیار جیباشون رو نگاه کن. ما الان بچه هم سه تاش بیکارم، دو تاش کسرگار، خودم خرج پوچه که زن بچه شم میدم.
ما مقصر هستن تو این مسئله.
ما مقصریم، جوانا هم مقصر نیستن. ما که این بلای سرشون آوردیم مقصریم.
دست شما عزیز درد نکنه که من مردم عادی مقصرم. روش انفکرامون که ماشالله هنوز تا بهشون میگی میگن واضح و مبرهن است که اون زمان ما فلان بود بهمان بود ایجاب میکرد که این کارو کنیم، و میبینید که چه بلای سر مملکت آمد. و اون دو نفر دیگه، محمود احمدی نژاد و محسن رضایی، بیا معرفی کن. یک سری هستن 150,000 میلیارد 100,000 میلیارد تومان تو حسابشون دارن تو بورس این کارو. چرا معرفی نمیکنید؟ چرا بگم بگماتون کی تموم میشه؟ کی تموم میشه؟ محمود احمدی‌نژاد الان ادای روشنفکرا رو در آورده و اگر به قدرت برسن یادشون میره. حالا زجه مویه میکنن که کرونا آمد اینا میگفتن نه و فلان. کجا بودید شما زمانی که تو قدرت بودید؟ دهنتون رو میبستن. حالا چون دیگه هیچ جا و مکانی ندارید مجبورید بیاید تو فضای مجازی اینجوره اینگونه دلبری کنید و بازم مردم رو گول بزنید که مردم میگن احمدی‌نژاد عوض شده، تفکرش عوض شده و از این چرت و پرت ها، که امیدوارم مردم دوباره گول این مسائل را نخورند. بریم سراغ نماینده های مجلس که این هفته کولاک کردن. یکیشون جلوی قالیباف ایستاده، یکیشون هم آمد رفت در حوزه انتخاباتیش در اوتو اختلاس ها صحبت کرد. خب اختلاس ها در اوتو از حاکمیت که صحبت نمی کنند، فقط از دولت و این دل دوزی هایی که دولت داره انجام میده صحبت می کنند. از سپاه کسی جرأت نمی کنه حرف بزنه. حرفی که مهران مدیری یک بار برای رشید پور برگشت گفتش که شما میتونید حاکمیت رو نقد کنید، گفت نه، میگفت میتونید ایراد بگیرید، گفت نه، گفت فقط میتونید ما در اوتو دولت صحبت کنیم. پس این نماینده هم فقط تو همون حدن. بد نیست حالا به قول معروف برنامه پر کنن و میشه این بذاریم و برنامه رو پر کنیم و بگیم اه دمش گرم یکی آمد این حرف رو زد. قبلش یک نماینده عزیزی داشت مجلس دوره قبل، نماینده فکر کنم ارومیه بود، و این اولش گوش کنیم و بریم سراغ اون دوتا آیتمی که بهتون قول دادم.
عظیم شهرستان گفته از گهواره تا گو طلب دانش، امیرالمومنین حیدر کرار فرموده حتی برای طلب علم به چین هم مسافرت کنید. طول افتخار همکاران ارتقاء زارگاه فعلی آموزش پرورش و تکامل تدریجیان به یک نهاد فراگیر حاکمیتی و تحقق اهداف والای نظام، نیازمند همراهی و همکاری همه اعضای آن به ویژه معلمان زکر. نماینده محترم بگ کنار. آقای لارزانی بگید نماینده بگ کنار.
دوستان در صندلیاتون مستقر باشید، بفرمایید دیگه.
آقای نماینده که عقبت به ما کردید، به نماینده عزیز کنید،
بفرمایید در صندلیات.
آقای همتی، همتی بگ کنار.
بنده صبح نگاه میکنم 6 تا 4 تا پیشنهاد من تو بند حذف شده. آقای قالیباف این مجلس سال اولش نیست، دفعه اولش هم نیست که داره وجود تصویب میکنه. آقای قالیباف، این ناشی از سوء مدیریت جناب عالیه. آقای قالیباف، اینجا مجلسه، اینجا پادگان نظامی نیست، ما نماینده مردمیم. شما مجری هستید، شما نماینده برتر نیستید. ما طبق آیین‌نامه داخلی میخوایم عمل کنید. مشکل مجلس همینه. آقای قالیباف، جناب عالی یک حزب تشکیل دادید، کسی تو مجلس نمیتونه حرف بزنه، یک فراکسیون.
دوستان اجازه بدید.
این آیین‌نامه اجرای آیین‌نامه داخلی حق ماست. آقای عزیز، برادران با فرد، نوبت شماست.
همکاران عزیز، اجازه بفرمایید صحبت چه بکنم.
همین کار من حق ندارم حرف بزنم.
همکاران اعتراض نکنید، بفرمایید آقای صباغه حرف بزنه.
شما نماینده ها، اجازه بدید، منم یک نماینده هستم. آقای عزیز،
همکاران اعتراضش به مهیت رئیس است، صحبت چه بکنم.
هیچ توهینی نیست. طبق آیین‌نامه داخلی جناب آقای قالیباف، اجازه بدید بنده خواهش پیشنهاد
همکاران رو آرامش دعوت کنن. آقای صباغی، آقای نقدلی، آقای نقدلی، خواهش میکنم.
بنده ببینید چه وضعی رو شما پیش آوردید که ما آیین‌نامه داخلی میخوایم صحبت کنیم، اجازه داده نمیشه. یه تعداد بله برای کسانی که میخوان صحبت کنن صحبت
میکنن. بذار صحبت شو.
پیشنهاد وقتی فردی میخواد بده راحت باشه میشه، منتها ما نمیتونیم نمایه پیشنهاد بدیم. چرا بر اساس آیین؟
رئیس جمهور اعلام کرد، گفت ما 38,000 میلیارد تومان کسری بودجه داریم. فقط چند نفر از معاونین سازمان غذا و دارو در دو ماهه گذشته توسط رشوه و رانت 50,000 میلیارد تومان به جیب زدند، که خیلی بیشتر از 38,000 میلیارد تومان کسری بودجه است. کسی نیست سوال کنه از این دولت؟ الان امید مردم به قوه قضاییه است و قطعاً این مردم خوب تشخیص خواهند داد. فتنه بنزین رو نباید درش وارد بشن، این رو باید فاصله بگیریم. یقین بدونید اگر مردمی که من و شما هستیم آگاهانه برخورد کنیم، مکرشون به خودشون برمیگرده. اومدن بودجه سال 98 رو که ماحصل 4 حامل انرژیه که باید برسه به یارانه، یعنی این قسمت بودجه رو که ماحصل حامل‌های انرژیه و باید برگرده بشه یارانه، برگرده دست ما دوباره، اینها چیکار کردن؟ اعلام کردن 142,000 میلیارد تومان. اینا در ما به 50 میلیون نفر دارن یارانه میدن، حدود 50 میلیون نفر. در سال میشه 22,000 میلیارد تومان. آقا باید جواب بدی. شما به ما گفتید 142,000 میلیارد تومان و مجلس مسبب کرد این رو. 22,000 میلیارد تومان داره میاد دست مردم میرسه. خوش انصاف 120,000 میلیارد تومان کجا میره؟
ایما بخون، من باید فاصله بدم.
نشستم باز کنار تو، اومدی سراغم، چشای تو روشن شبای بی چراغم. صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره، شب من و تو باز دوباره انتظاره. چشای تو رنگ بوسه داره، لبای تو گرم و بیقراره، سکوت شب یه آسمون و یک ستاره. بارون گل شد خواب ستاره.
بله عزیزان، شخصی به نام صادق زیبا کلام تو این چندین سال نقش خیلی مهمی را توی به خصوص بین ذهن جوونا بازی کرد، یعنی توی ذهن جوان‌ها رفت و مغزشویی کرد و اگر رأی ندید فلان کس میاد، اگر رأی بدید فلان کس نمیاد، و دیگه امسال فهمید که دیگه نمیتونه مردم رو بکشونه بیرون. حالا ببینید که به این صورته که من رأی نمیدم، خودتون بشنوید ببینید چگونه اینا با اعصاب و روان مردم، جوانای مردم بازی میکنن و به راحتی آب خوردن. گوش کنیم و ببینیم و یواش یواش داریم به پایان برنامه میرسیم و ببینیم دیگه، فقط ببینیم که اینا چی هستن، چه جک و جونورایی هستن که به هر طریق ممکن میخوان مملکت رو نگه دارن، این حکومت رو نگه دارن.
کمبود دموکراسی، فقر دموکراسی در ایران هستش. اگر این نظام سقوط بکنه، این نظامی که من این همه ازش انتقاد میکنم، بهش انتقاد وارد میکنم، اگر این نظام سقوط بکنه، آقای همایون، دموکراسی در ایران از اینی هم که هست عقبتر خواهد رفت. یعنی ما هر نمره‌ای که امشب که 11 اسفند به دموکراسی در ایران بدیم، مثلا فرض کنیم بگیم 7، بگیم 8، بگیم 17، بگیم 18، از 0 تا 20 هر نمره‌ای که بهش بدیم، اگر این نظام سقوط بکنه، اون 7 میشه 2، اون 9 میشه 3، اون 13 میشه به 8. بنابراین من معتقدم که اگر ما خواهان دموکراسی هستیم، باید با تمام وجود نگذاریم این نظام سقوط بکنه، چون آنچه که بعد از سقوط نظام به وجود میاد، هیچ پیشرفتی، هیچ پیشبردی در جهت دموکراسی نخواهد بود. اون چی که من به خانم شیما شهرابی داشتم میگفتم این بود که خانم شیما شهرابی اگه لازم بشه صادق زیبا کلام اسلحه دستش میگیره، از این نظام وای میسته دفاع میکنه که این نظام سقوط نکنه. منتها خب از وقتی که من این رو گفتم، ظرف 3 سال گذشته پدر منو درآوردن. کیا؟ حزب اللهیا و شاه اللهیا. حزب اللهیا واسه بی اعتبار کردنم، شاه اللهیا واسه بی اعتبار کردنم. که ببینید این آدم میگه من اسلحه دستم میگیرم، من مردمو میکشم، من مردمو، یعنی اصلا دیگه به چیزای دیگه کاری ندارن که او این آخه زیبا کلامی همچه آدمی هستش که مثلا اسلحه دستش میگیره بیاد تو خیابون به مردم شلیک بکنه. یعنی فهم ما، برداشت ما، نگاه ما از صادق زیبا کلام این هستش که ایشون اسلحه دستش میگیره میاد مردم میمنده به رگبار. ببینید این تمثیل بوده که انقدر حفظ این نظام و پیشرفت درون این نظام اهمیت داره که اگر ما اسلحه دستمون بگیریم و نگذاریم این نظام سقوط بکنه، ازش دفاع بکنیم، کار میدونید شما شنیدید این جمله رو، مثلا یه نفر
آزم آمدی کاندید بشی؟
بله.
مدرکتون چیه؟ مدرک تحصیلتون؟
تقریبا فوق دکترا.
تقریبا؟
فوق دکترا.
فوق دکترا؟
چون دوره نهم هم کاندید بودم.
فوق دکترا چی؟
حقوقی.
مدرکتون چیه؟
والا دکترا مثل زدن، بله خب اونا گفتن تو بیا تو که کشورهای مامان دیگه نرفتیم حقیقتش. بگرمونم تا همون لیسانس مهندسی باشه.
لیسانس باشه. فکر میکنی؟
به نظر من
کابینه انتخاب کردی برای خودتون؟
کابینه چی؟
کابینه؟ نه کابینه.
خب
کابینه برای خودتون انتخاب کردی؟
خلاصه من یه اونه دیگه بمیرم دنبالش ببینیم چی هستش، چی کابینه باید
دنبالش
چی
هستش؟
آره.
کابینه نیدیم چیه؟
امروز رفتم بیدم کابینه که یه جایی رفتم حواس اونه بود.
کابینه تا
آره. 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 من الان بهتون گفتم.
بله ارزان، اگه تونس، لیبی، کشورهایی که افتادن مثل دومینو افتادن و سر سامون گرفتن، حالا سر سامون هم نگرفتن، به اون آرامش رسیدن، مثل مصر، به خاطر نبود روشنفکرا بود، به خاطر نبود اصلاح طلبا بود. روشنفکر خیلی داره، هر کشوری اسم روشنفکر داره. سکسک هم گرفته، معذرت بخوام. و به این خاطره که زیبا کلام ها یک حرف مفتی میزنن و بعد صد بار میان ماله بکشن، نمیتونن درش بیارن از توش دیگه، که من اگر حکومت بخواد بیفته اسلحه میگیرم. مثل محسن چروک یا محسن چریک یا محسن مخملباف که گفت اگر شاهزاده بیه من اسلحه دوباره دستم میگیرم، نمیذارم بیاد و اینا، یا مثل اون مهدی خزعلی، اینم هم همونه، منتها بلدن چه کار کنن دیگه. الان روش اومده که من تو انتخابات شرکت نمیکنم، مردم رو ترویج و تبلیغ نمیکنم براشون، ولی مطمئن باشه که جمهوری اسلامی بیفته دموکراسی وجود نداره. دموکراسی دموکراسی، شما دموکراسی رو تعریف کن آقای زیبا کرام در حکومت اسلامی. الان براتون سفسطه میکنه تا دلتون بخواد تا بوق سگ. بگذاریم، کاندیدا هم دیدید که آمده بودن ثبت نام کنن، هر گفتم که وقتی تحلیلگر سیاسیش میشه جغجغه نظام، شما با عرض معذرت دور از جون بلا نسبت به خر در ایران احترام بذارید، چقدر یک روز رئیس جمهور مملکت شد. یک کارتی دست به دست داره میگرده توی فضای مجازی، کارت پولی خانم ناهید حسین‌پور هیکل نیایم، چیزی که یکی کشید و 67 هزار میلیارد تومان موجودی داشت. این خانم آوردن و صورتش هم شطرنجی کردن، میگه من اصلا کاری نیستم، من نمیدونم، من گول خوردم، اصلا زن شوهر ندارم. بعدن فهمیدن که شوهرشون سردار سپاه هستن و بعد پلیس فتا یا فتا یاد وعید خزایی به خیر که نمیدونم الان کجاست، میلاد حاتمی هم گرفتن، اون شاخ مجازی که در اینستاگرام دخترای مردم لخ میکرد، سایت شرط بندی داشت و پول میگرفت از مردم، حالا میگن کلاهبرداری میکرد، به من هیچ ارتباطی نداره. اون کسانی که این کارو کردن حتما، اون دختری که لخ شده تو لایوش حتما عاقل و باقل بود، بالغ بوده، و اون کسی هم که شرط بندی شرکت کرده حتما عاقل بوده و این آقا هم این کارو انجام داده. حالا میشه بحث های مختلفی رو درش انجام میده، یک سری من یک نظرخواهی گذاشتم، اعدام کنید نکنید، بشه نشه، و واقعا دیدم که خب سنبه پرزوره و خیلی دوست دارن این بابا رو اعدام کنن و صورت مسئله رو پاک کنن، چیزی که همیشه در مملکت ما وجود داشته. و اون سعدالله امیر شقاقی، کسی که این پنل های اینترنتی را شرط بندی را به اینا میفروشه و میده و اینا را شاخ مجازی میکنه، راست و راست سر تو ترکیه را میره، ولی این آقا رو گرفتن کتبسته برگردوندن ایران. میلاد حاتمی و هم وعید خزایی، صحبت از پلیس فتا شد، پلیس فتا آمد و ماله کشید که دوباره دیگه قضاوت با شما. این تیکم ببینیم و یواش یواش بریم سراغ پایان برنامه و جغجغه نظام.
نایت حسین پور هیکل آباد هستم، فرزند فیروز. این کارتی که میبینه متعلق به خود بنده هستش که در دنیای مجازی ثبت شده. مسئولی که نام برده شده، من هیچ نسبتی با مسئول ندارم. مبلغ مورد نظری که جلب کردن هیچ موجودی در این کارت نیستش. منم این وسط فریب خورده بعضی از آدم ها هستم.
بررسی اولی نشان داده شده که کارت مورد نظر اصلا چنین موجودی حسابی که در این کلید ادعا شده در خودش ندارد. شماره مورد نظری که در اینجا مشاهده میکنید برابر استعدام اصلا وجود خارجی ندارد و دایمر به یک حساب بزنید شماره دیگری شده بود که نشان میدهد که پشتوانه این شماره برابر اقدامات مخابراتی نیست. پذیرنده این پست که نشان از رهگیری فرد صاحب حساب یا رسید میباشد نشان میدهد که چنین پستی اصلا در استان ما وجود ندارد و انتظام این قضیه به مسئول مورد نظر با بررسیهای فنی از کلید کاملا کذب و به جهت تشویش اذهان عمومی تحمیل شده است.
این جمله مولای خلخالیه که حالا طرف اعدام میکنیم، اگر که گناهکار بود که میره جهنم، اگر نبود که خب بهش میره بهش
میگفتن این چیزا. حالا روشای جدی
شما شنیده بودید این رو؟
بله، روشای دیگه هم بود که بدتر از این بود. من میدونستم که بخش از همراهان ایشون بودن برای اینکه مثلا مجوزی بده کنن که راه بده کنن داخل یه منزلی، بخشی از مواد مخدر قلیزوری که پرتاب میکردن و بعد میگفتن که ما اومدیم برای تفتیش و بالاخره میدونستن که چیکار کردن. اینطوری از این کارام انجام میگیره.
و قبل از این که به جغجغه نظام بپردازیم، یک خبر خیلی وحشتناکی دوباره آمد که کسانی که میخوان از ایران خارج بشن برای مسابقات ورزشی جدیدن از 2 میلیارد تومان وثیقه میگیرن که نرن پناهنده بشن و برگردن. خبر آمد که کیمیا علیزاده، تنها دختر مدال آور المپیک در تاریخ ورزش ایران زمین، برای کمیته بین‌المللی المپیک میخواد ورزش کنه و تکواندو در مسابقات المپیک شرکت کنه. آقای سعید مولایی به اسم مغولستان میخواد شرکت کنه و کلاهاتونو بنزید بالا، شطرنج هم که یکی زیر لوای کمیته ملی المپیک و دیگری به اسم تیم فرانسه، عجوبه هایی که در شطرنج هستن. برای همینه که عزیزانی که میخوان از ایران خارج بشن و در مسابقات برون مرزی شرکت کنن باید وثیقه بذارن، اونم 2,000,000 تومان. این تیکه رو گوش کنیم و مستقیم بریم سراغ جرجره نظام که خیلی چرت و پرت میگه، خیلی باحاله، بد نیست بشنویم و ببینیم و حال روز مملکت ما را از زبون این و چیزی که تو سر نظام هست و رژیم هست بشنویم و ببینیم که مملکت چگونه دارن خراب و نابود میکنن.
ای کاش که ما رو به عنوان برده بفروشن. جدی میگم، هم عرض وارد میشه هم ما خارج میشیم.
بله بخندیم. ریوندی میگه برده، شما بشنوین پناهنده. ماجرا کمدی تر هم میشه اگه بدونین فدراسیون اسکی از تمامی کاروان تیم ملی برای سفر به مسابقات جهانی در آلمان وثیقه های 2-5 میلیاردی برای اطمینان از بازگشتشون گرفته. وثیقه برای پناهنده نشدن ملی پوشان به آلمان. این تصمیم جدیدی نیست، از پاییز 98 کمیته ملی المپیک به دلیل نگرانی از پناهنده شدن ملی پوشا اکثر سفرهای برون مرزی رو لغو کرده. تیم‌های ملی بدمینتون، کشتی، شطرنج و ژیمناستیک اولین قربانیا بودند. علیرضا فیروزجا، دورسا و برنا درخشانی، میترا حجازی، غزل حکیمی فرد و شهری بیات از شطرنج، سعید مولایی ملی پوش جودو، مبین کهراز قهرمان بوکس و کیمیا علیزاده تنها مدال‌آور تاریخ زن المپیکی ایران بخشی از لیست قهرمانایی هستند که تونستن از زندان فرار کنند. زندانی که حالا برای خروج از اون باید وثیقه‌ام گذاشته بشه.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
پلارالیسم سیاسی تحمل. چرا جمهوری اسلامی ماها رو تحمل نمیکنه؟ چه اشکالی داره؟ نظر مخالفه دیگه. من رضا حقیقت نشاد، من با همین صورت کجم جونمو میدم مخالفم حرفشو بزنه. ما رو که دیده بود تو سن پترزبورگ، این دوست دخترش مثل سگ هار دوستش بود، دوست دخترش بود، چه بینه اون چه واقعا اکبیری بود، مثل سگ هارت به سمت ما حمله کرد. آستانه تحملتونه عشقه. تازه این نریمان جان دوستشه. نریمان جان اگر میدیدمت جان جانت میگردم. این آنور حقیقی، آقای جلال تهرانی از سناتون خجالت بگید، نرخری هستید بالا، نشستی اونجا دارید در مورد براندازی نظام جست کارشناسی برای ما میگیرید، خجالت نمیکشید؟ بعد شماها باسوادید، من بیسوادم. خب ببین، اوج حماقت اینه که آدم خودش رو سر می کاری که شما دارید میکنید، ببخشید دوستان مثالای بد میخوام بزنم، کاری که اینا دارن میکنن خودشون این گونه سر مثل این میمونه که میرن تو کوچه خلوت این ور اون ور نگاه میکنن، شلوار خودشونو میکشن پایین، معذرت میخوام، خودشونو یه انگشتی انگولکی میکنن، فرار میکنن. شما اینجوری دارید با خودتون کار میکنید، خودتون رو با این سن سال سر کار گذاشتید آقای نامور حقیقی، آقای جلالی تهرانی، با این سن سال تازه داری میری کوچه خلوت خودت انگولک کنی؟ آخه نکن برادر من، نکن. بعد 43 سال نفهمیدی جمهوری اسلامی برانداز نمیشه. بابا بشار اسد رو نتونستید برانداز کنید. بشار اسد تازه یه اپوزیسیونی داشت که ببین چیز داشت، جیگر داشت به قول معروف این اخراجی ها، جیگر داشتن اپوزیسیون بشار اسد، وایستادن، جنگیدن، کشته دادن. شما که نه وای میسید، فرار میکنید، کشته چیه؟ شما ما چم نمیدید برای باوراتون، تا این حد فراری هستید بابا. اپوزیسیون بشار اسد تو خاک سوریه وایساد، کشته داد، نتونستن پشم سیویل بشار اسد هم بخورن. حالا شماها که تازه فراری هستید، اونایی هم که تو ایران هم براندازن که ریغو هن. مرکزیشون هواداران رضا پهلوی بودن، در کنارش جریان پان ترکی بوده، پان کردی بوده و حتی جریان پان بلوچی نبوده، ولی یکی دو تا برنامه مال جریان الاهواز بوده، یعنی گروه های تجزیه طلب بودن. بخش دیگری فرقه شیرازیه بوده، جریانات دیگری هم که مال بهائیت و جریانات صهیونیستی بودن. خب مجموع شما که به من حمله میکنید، خدایا شکرت که ما خاری شدیم در مجموع ایران ستیزان. تمام ایران ستیزان دارن به ما حمله میکنن. خدا واقعا سپاسگزارم که ما رو لایق دونسته که در کنار ایران عزیزمون که داره فوش میخوره، ما هم در کنار ایران عزیزمون، در کنار موجودیت ایران، دو تا فوش هم سمت ما بیاد. و حداقل از این بابت از درون من احساس رضایت میکنم که در کنار ایران وایستادم، و در کنار، اگه قرار زندگی کنیم در کنار ایران داریم زندگی میکنیم، و اگه قرار فوش بخوریم و کشته بشیم به خاطر ایران داریم این فوش و این جانو داریم میدیم. و از این بابت خیلی خوشحالم، ولی پاسخم به دشمنانم این کلیپه، صحبتم نمیکنم، خودشون ببینن. زنتم ولت کنه وقتی که پولم نداشته باشی کلوپ شبانه آنچنانی بری، دیگه بالاخره این هورمونا میزنه دیگه، چقدر طرف خود ارضایی کنه تو خونه، دهنمو وا نکنه دیگه، سیما قاطی میکنه، بعد بودن میشه میره تو بازداشتگاه معناتو، بعد این بازداشتگاه معناتو 4 تا بالاخره دختر اونجا ریختن دیگه، یه خود تنگ و تون میپوشن و کوتاه میپوشن و یه خودم آرایشو اشوه دارن، مثلا همون تازه داغونشون کیه دیگه، افریته تانک سالومه، بکن سالومه مثلا اشوه میاد دیگه، حالا بقیهشون که دیگه بدن ردیفی دارن، ردیفتر دارن نسبت به سالومه دیگه، اشوه های اونام زیاده، این مثلا اونا رو میبینه جذب میگیرتش. بعد مثلا بکن پشت صحنه فیلم بردارو اینا 4 تا از این دختره اینجوری هم توی مثلا آبدارخونه مناتو، 4 تا از این دختره نشستن، بعد این مخصوصا داره بلند بلند هم میگه، چون اونا که برنامه های خودشون رو نگاه نمی کنه که، این تو استدیو بلند بلند هم حرف میزنه که تو آبدارخونه به گوش اونا برسه. آقای خامنه ای پیشنهاد من به تو اینه، بعد که تمام میشه میخواد یه چایی بخوره تو آبدارخونه، به اون دختره میگه بله ما بالاخره داریم مبارزه میکنیم و فلان و اینا، اونام 4 تا اشوه خلکی میایین به خاطر اشوه خلکی جوگیر میشه، میاد رهبر مملکتو بهش هشدار میده و فلان میده و جذب میگیرتشون. من اینا رو اطلاعات دقیق میدانی دارم بهتون میگم ها، اینه، این حاصل دیگه خود ارضایی بیش از اندازه است. تفلک نظرت میخوام درشت. خبرنگارای متعهد، چون احتمالاً مناظره برگزار نشه توی انتخابات، حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه، ما بالاخره یه سری چیزا میگیم، نمیدونم چی میشه، پیش میاد دیگه، درستم در میاد. دو تا از پیش بینیام، سعید محمد با قدرت وارد انتخابات ریاست جمهوری میشه، همه وطن پرستان آماده باشن، در تمام قدرت باید از این آدم حمایت کنید. انتخابات 1400 هم بدون مناظره به یاری خدا برگزار میشه، چون این مناظره ابتذاله.
بله عزیزان، من طبق درخواست شما از 4 دقیقه‌ای که هر هفته بهش اختصاص میدم کلامش 5-6 دقیقه، البته اونم فقط میخوام شما را آشنا کنم با خط و ربطی که نظام چیزی که میخواد میده تو دهن این میده بیرون. و واقعیت میگم، فکر نکنید این آدم اشکول، این که اشکول هستش، این آدم احمق و نفهمی هستش، ولی میدنش به این و این با زبون چپندر قیچیش میده به خورد خلق اللهی که دوروبرش هستن. و حالا بعدن هم صداش در میاد که این حرفا زده شده و این کارا شده و رفرنس میگیرن از حرفای این. اگر احساس میکنید که یه مقداری بیش زیاد شده، مشمئز کننده، چندش آوره، بذارید بره جلو، مشکلی نداره، خواهشن ایراد نگیرید، این انتقاد نیست. من میدونم دارم خیلی زیرکانه اینو میذارم برای شما عزیزان و خودم واقعا گوش نمیدم، ولی همون یک بار گوش میدم و دیگه اینا رو میذارم پشت سر هم که دیگه شماها گوش بدید، چون واقعا این آدم مثلا مشمئز کننده هستش. ولی بد نیست که بالاخره تو 1 ساعت و 40 دقیقه که شما دارید برنامه رو گوش میدید، 6 دقیقه‌شو بزنید، 4 دقیقه‌شو بزنید بره جلو، یا 4 دقیقه تو اعصابتون بره. حالا من آدم سادیسمی نیستم، مازوخیستم نیستم، ولی در کل خواستم خدمتتون میگم این بابایی که عربده کشی میکنه الان خامنه‌ای میکنه، ببینید 3-4 سال پیشش چگونه بود، قیافش چه شکلی بود و چی در رابطه با خامنه‌ای صحبت میکرد. و بعد بریم دیگه یواش یواش دیگه برنامه رو ببندیم و داستان هفته و این صحبت ها. و اینکه بازم بهتون خدمتتون عرض کنم، هفته آینده شنبه که عیده، شبش اینستاگرام دوم من، متاسفانه اول اینستاگرام اول من لایو نمیتونم بذارم، حمید سرتیتر 2، حالا با اطلاع قبلی 100% شما در جریان خواهید قرار خواهید گرفت. و در یوتیوب هم سردار لسانه قسمت دوم احتمال میشه، سردار لسانه و نوروزانه، 30 دقیقه دیگه ای از بی سوادی ایشون را ادیت دارم میکنم و این هفته میخوام شروع کنم، چون یک کار کاردستیه، یک کار کودکستانیه که یه دو ساعتی بشنم 30 دقیقه رو بچسبونم بغل هم دیگه. و قسمت دوم انشاءالله که کاری از کمپانی گلدن مایر هستش، گلدن سایر هستش، معذرت میخوام، بدم بیرون و شما میتونید لذت ببرید و طبق صحبتی که کردیم انجام بدیم. برنامه هفته آینده، صفحه کلاج هفته آینده شب عیده و سعی میکنم یک عزیزی بیارم تو برنامه و دوتایی با هم دیگه برنامه رو اجرا کنیم. اگرم که نشد که خودم یک برنامه شاد و مفرح رو باتون میرم تا ببینیم به کجا خواهد رسید. بریم این یه تیکش هم گوش کنیم. فکر کنم برنامه این هفته یه مقداری طولانی تر شد ولی ایراد نداره، من دارم یواش یواش میکشونمش که دو ساعتش کنم دیگه. این بر این تیکر رو گوش کنیم و بعد بریم سراغ داستان هفته.
خامنه‌ای هم یه دفعه توهم برش میداره، فکر میکنه ولی امر مسلمین جهانه. آقای خامنه‌ای آه با تو هم بابا، به این ببین کیا دارن برات قلم میزنن، ببین توهم تا چه حده. آقا توهم اصلا در حد لالیگا، در حد بابا چی میزنید میرید فضا؟ خب واقعا چی میزنید میرید فضا؟ این دروغای شاخدار عزیزم، همین کارا رو میکنید واقعا توهم زدید، فکر میکنید وای مثلا الان همه ایران عاشق دین و مذهب اسلام و اون جمهوری اسلامی هست.
داستان هفته.
مسلمانی از دنیا رفت، همسایش که ارمنی بود تو تشییع جنازه‌اش شرکت کرد. موقع دفن آخوندی شروع کرد به تلقین میت: امام اولت کیه؟ امام دومت کیه؟ ارمنی پرسید آقا به میت چی میگید؟ آخوند گفت میگن داره به میت تلقین میکنه. ارمنی پرسید تلقین یعنی چی؟ یکی گفت داره بهش اسم خدا، پیامبر و 12 امام رو یادآوری میکنه که اون دنیا ازش پرسیدن بتونه جواب بده. ارمنی گفت بابا ایشون که زنده بود 40 سال با هم همسایه بودیم، اسم منو که وارتانه نمیتونست تلفظ کنه، همش به من میگفت تارزان. اون وقت الان که مرده در چند دقیقه چطور میتونه این همه اسمو حفظ کنه؟ به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سپاسگزارم که برنامه رو تا اینجا مورد یعنی دنبال کردید و امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اگر مورد توجهتون قرار گرفته، به اونایی که نمیدونن مورد توجهشون قرار گرفته یا نگرفته حتما بسپرید که این برنامه رو گوش کنن و ببینن و بشنون و لذت ببرن. این برنامه از سه رادیو و تلویزیون خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خشایار تیوی اسرائیل و رادیو ران اسرائیل پخش میشه به طور مدام در طول هفته و هر کدومشون در یک روز با خصوصی پخشش میکنم، بعضی موقع هر روز، بعضی موقع دو سه روز در هفته. در صورت سپاسگزارم اگر فضای مجازی این عزیزان را دنبال کنید و برنامه های دیگرشون هم ببینید و بشنوید و لذت ببرید و واقعا برنامه های زیبا و دیدنی دارند. اساتید معتبری در اون رادیو و تلویزیون ها شرکت میکنن و نقطه نظراتشون رو میگن و در رابطه با موضوعات دیگه هم صحبت میکنن. شما را به خدای بزرگ میسپارم. قبل اینکه به خدای بزرگ بسپارم، این فضای مجازی منم خواهشن عضو بشید، سابسکرایب کنید و از دست ندید. من فقط اینجا برنامه ندارم، برنامه‌ای دارم به نام جغجغه که این یک هفته آخر که مونده به عید بازم سعی میکنم هر شب بیام که بتونم پولی جمع کنم برای عزیزان که در داخل ایران هستن و بضاعت مالیشون یه مقدار کمه و مشکل مالی دارن، بتونیم کمک کنیم. که خیلی از عزیزان لبیک گفتن، اللهم لبک لبیک لبیک، چه رفتن تو مایه عربی. و تشکر میکنم از عزیزان که کمک کردن. شما هم میتونید این امر خیر یاری کنید و کمک کنید و همکاری کنید و میتونید با من در تماس باشید. تو همین فضای مجازی میتونید خیلی راحت من رو پیدا کنید و مبلغی که خواستید میتونید پیپل کنید یا آدرس بدید، بیام در خونتون بگیرم و آدرس بهتون میدم، برام پست کنید یا کارت به کارت کنید. در صورت خودتون میدونید چجوری میتونید این پولا برسونید به دست من که من برسونم به دست عزیزان. سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم که با من همراه هستید و شما را به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده که ویژه برنامه نوروز هستش. نوروزانه بسیار زیبایی را تدارک خواهم دید. حتی همینه هیچ فرق نمی کنه، منتها دیدید ما مثلا خیلی پرتمطراقش میکنیم. و امیدوارم که هفته آخر سال را بتونید با این کرونا سپری کنید. و همچنین سیزده بده که نه سه شنبه شب آخر سال که چهارشنبه سوری هستش، شب به یاد ماندنی براتون رقم بخوره و واقعا خاطره بشه در یادها و یادهاتون دیگه، تاریخ زندگیتون. تا برنامه 167 که نوروزانه هستش، شما رو به خدای بزرگ میسپارم با آهنگ بسیار زیبایی از راغب عزیز.